دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با دوره جدید برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. این برنامه به موضوع جریان انحرافی عرفان حلقه میپردازه که مدعی فرادرمانی هست. این جریان جریانی است که با ادعای درمانگری همه بیماری ها وارد صحنه زندگی مردم شده و در عین حال ادعا میکنه که میتونه اونها رو به مراتب عرفان عملی برسونه و در سیر و سلوک پیش ببره. افراد زیادی از عرفان حلقه آسیب دیدن. ما در دوره قبل مهمانهایی داشتیم و مطالب و تجربه های اونها رو شنیدیم. در دوره جدید برنامه نجات از حلقه هم مهمانان دیگری رو خواهیم داشت و در کنار من جناب حجت الاسلام علی‌الحسین آقای شمشیری تشریف دارن که با کمک ایشون به نقد و بررسی عرفان حلقه خواهیم پرداخت. در این قسمت علاوه بر جناب آقای شمشیری، سرکار خانم سیاهکویی هم در استودیو تشریف دارن که مطالبشون رو خواهیم شنید. خب جناب آقای شمشیری، شما یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد بزرگوار و خانم سیاهگویی که از راه دور هم البته تشریف آوردن، سلام و ادب و احترام دارم و همچنین یک سلام ویژه هم دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در این برنامه‌ها بتونیم یک روشنگری خوبی رو خدمت بینندگان داشته باشیم.
متشکرم. خانم سیاهکویی، شما هم که از رفسنجان تا اینجا تشریف آوردید استودیو شبکه ولایت در قم، ضمن خسته نباشید به شما یه سلام علیکی با بینندگان داشته
باشید. با سلام خدمت بینندگان عزیز و جناب حاج آقا مزاری سیف و حاج آقا شمشیری، من در خدمت شما هستم. یه سوالی چیزی دارین تا؟
بله، اگر شما لطف کنید برای ما بگید که از کجا با عرفان حلقه آشنا شدید؟ شما اول آشنا شدید، بچه ها آشنا شدن و اون فرایند ارتباط اولیتون با عرفان حلقه به چه صورت بود؟ اینا یه توضیح بدید تا بعد یواش یواش بیایم جلو مراحل بعدی ماجرای شما رو بشنویم.
من چون خودم مشکل عصبی داشتم، ناراحتی اعصاب داشتم، بعد حالا یه مشکلات بچه هم مشکل داشتم، مثلا ناز دخترم مشکل داشت، کلاسای بود توسط اقوام من کرمان، میگفتن در بیماری خاص کرمان خیابان خورشید برگزار میشد. ایشون به من پیشنهاد دادن که تو همه درمانی رو، یعنی همه راه ها رو تجربه کردی برای درمان، این راه هم بد نیست شما بریم. منم یک جلسه با هم رفتیم کرمان، دیدیم جلسه معارفه بود، یه استادی بود از تهران، میگفتن به صورت پروازی میاد کرمان. بعد منم رفتم سه کلاس سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان بود، خیلی جا خیلی خوب. یعنی خوب بود، نبود که شک برانگیز باشه بگن نه، یه جور درمانی کار میکردن به عنوان فرادرمانی که ما هر دردی که یعنی نتونن پزشکان رو رد کرده باشن، نتونن درمانش کنن، ما درمان میکنیم این درده. وقتی نشستیم سه کلاس یه وحشت خاصی منو گرفت، یعنی نمیتونستم بشینم سه کلاس، دارم استاد دار جلو تابلو مینویسه. بعد اونا که رفتن گفت حالا اولین چیز یه سری چی نوشت با حروف و با چیزای شروع که دلو تخت نوشتن. بعد من نمیتونستم اصلا، یعنی لحظه که وارد کلاس شدم این ترس همراه من بود. بعد اونا گفت حالا برین تو اتصال، برای تجربه اولتون برین تو اتصال. چشماره که بستم من، یعنی چشم نتونستم ببندم. من از کلاس اومدم بیرون، بعد فامیلم گفت چرا نمیشینی؟ گفتم من اصلا نمیتونم بشینم. اونم در دقیقه نشست دیگه رفتیم. سال 88 اتفاق افتاد. بعد سال 89 گفتم تو خیلی ترسویی، خب بیا برو، اینقدر درمان داریم، اینقدر اون میگه من سرطان داشتم شفا پیدا کردم، اون ام اس داشت پیدا کرد. بعد حالا یک دوباره که از اقوام من یه آقای مغازه داشت، گفت که من رفتم همچی جایی، خیلی هم حرفا خیلی قشنگی میزد درباره عرفان. اصلا من هیچ عنوان روز اول عرفان نفهمیدم که عرفان باشه، به عنوان فرادرمانی. بعد یه عطاری اون، یعنی تمام تبار تا تجربه کردم، گفتن عطاری توی خیابون، رفتیم پیش عطار. حالا اینجا مثلا من بچه هم همه رو میبردم، ولی خودم این اتصال به هیچ عنوان نمیتونستم بگیرم. اول پسرم بردم، دخترم بردم، مادرم بردم اینا. بعد یه 3-4 جلسه که رو پسرم کار کرد، او دیگه نگفت من دیگه نمیرم. خودم خیلی پیشنهاد نداشتم که بچه هم بیان. جلسه هم 5 تومن، مثلا 5 دقیقه کار میکرد، 10 دقیقه کار میکرد، 5 تومن هم از ما میگرفت. بعد گفت که حالا من نمیتونم حلقه به شما بدم. من اصلا حلقه نمیدونستم چیه، من اصلا تاری رو نمیشناسم کیه. دیدم عکسای رو دیوارش دست کرده که این تاریه، این چیز دانشگاه علوم پزشکیه، اینجا نشریه گلبان که رفسنجان درباره تاریخ خیلی چیزا قشنگ خاصی مینوشت. ولی من اصلا به هیچ عنوان توجه به نشریات اینا نداشتم، فقط میگفتم اون اتصال چیه، من به چی وصل میکنه.
یعنی بیشتر شما با هدف درمان رفتید سراغ عرفان حلقه.
بعد عطار یعنی جوری بود که فقط مثلا با دارو، هم داروش تجویز میکرد، هم از فرادرمانی استفاده میکرد، یا مثلا از حاله ها میگفت. چون من یوگا هم چند جلسه رفته بودم، خب برام خیلی چی نبود، میگفتم که الان داری مثلا حاله ها رو تنظیم میکنم.
این روش های مختلف رو با هم قاطی میکرد.
حتی ماساژ درمانی، حتی یعنی بالا چیز تابلوش هم تو فرادرمانی و ماساژ درمانی.
بله.
این آقا کرمان کلاس میرفت تو دفاعی یعنی حلقه دفاعی کرمان، از این آقا کمک میگرفتن. بعد از این جلسه
یعنی من به خاطر اینکه بینندگان در جریان قرار بگیرن عرض میکنم که یعنی اون دوره هایی که به عنوان دوره تشعشع دفاعی در عرفان حلقه برگزار میشد، این آقای عطار اونجا مربی و کمک مربی بود و فعالیت میکرد.
بعد گفتم آقا میشه این حلقه ها رو شما خودتون، من چون نمیتونم کرمان برم بیام، یا ما رو چی کنیم؟ گفت نه، من خودم این حلقه ها رو به شما میدم. و حالا نمیدونم مستر بود نبود، به ما دیگه همچی واضح نمیگو. بعد من با غسل و وضو وارد شدم، یعنی هدفم این بود که وقتی گفت دستاتونو بگیره، حالا تری هر کدومشون یه طریقی کار میکنم،
یه طریقی برای ارتباط دادن،
به
همون شعور کیهانی که ادعا میکنن شما رو وصل کنیم.
بله. یکی مثلا میگو دراز بکشن، که میگو نشسته میشه، یکی میگو. بعد از این که دستامون گرفتم، باز تنها نمیرفتم، 3-4 نفر بودیم با هم، دوست بودیم با هم. اونایی که رفتیم همینجوری گفت چی کنیم، یعنی رشه، یعنی خیلی ترس خیلی خاصی، یعنی نمیتونم یادآوری کنم دور اون لحظه رو. بعد دوباره اوزم گفتم خدا این چیه، چجوری مثلا میخواد ایمنو به خدا وصل کنه، من برات درمان بدی انرژی رو من میخوام خودم احساس کنم، میخواستم تجربهش کنم خب این چیه که درمان میکنه.
وقتی که به شما اتصال میدادن به قول خودشون، شما یه احساسی میکردید، یه گرمایی، یه موجی
فکر میکردم یه موجی داره از زمین میاد، یه باش این چیز حس میکردم گرما، یا مثلا خودم پیش خودم گفتم این حالا آیند که داره مثلا برام تنظیم میکنه. بعد از این سری چی گفتم بینا کنید، من حل کاری که شما الان داری میکنی، من خب به چیز اصلی وصل شم، استاد اصلیتون ببینم کیه. گفت میتونین برین کرمان، یعنی حتی او واسطه شد که من برم کرمان. رفتیم کرمان، 150 نفر حالا یعنی نشسته بودن، که حالا گفتم خدای به امید تو، من دیگه الان دیگه باید این کار بکنم، چرا من نمیتونم این حلقه ها که همه دارن این حلقه ها رو میگیرم، من نمیتونم بگیرم.
همه یعنی همون افرادی که تو کلاس میومدن،
همه افرادی که تو کلاس میومدن. بعد نشستیم سر کلاس، گفتم میا شویل، یعنی امشب ساعت 9 لایه محافظ بگیرین. منم خب همراهی داشتم با همراهیم، گفتم خب چون اینا هستن من همراه اینا میرن، چون مثلا من که میرفتم باید معرفم کس دیگه بود، کپی شناسنامه، 6 قطعه عکس، یه چیز معتبری بود دیگه برا من. بعد تفویض لایه محافظ ساعت 9 شب میاست بریم مثلا شب خونه لایه
محافظ. یعنی این مدارک و عکسی که از شما میگرفتم باعث میشد که شما اعتماد کنید واقعا داره یه کار قانونی درست قانونی انجام میشه.
بعد گفتم ما مجوز داریم، حتی مجوزم داده بودنشون،
بعد مجوزهای در واقع جعلیشون رو به همه نشون
به همه میدادن. بعد از مثلا 1-3 ساعت کلاس طول میکشید، 1 ساعت نیمش که اول که با شعر مولانا شروع میکردن، بعدم شروع میکردم مثلا درباره حلقه ها مثلا توضیح دادن، مثلا این حلقه لایه محافظه که شما الان هر کدومتون میتونه یک فرادرمانگر باشین، هر کدوم این دفعه که رفتیم مثلا رو اطرافیانتون کار کنین، بعد نتیجهش هفته بعد بیارین. مثلا هر کسی میرفت بعد گزارش ها میرفت هفته بعد ما ببریم
دیگرشون. یعنی شما با یه جلسه دکتر هم شدید دکتر که برید دیگران رو درمان
بله. کنید. بله. مثلا من میومدم مثلا رو مادرم خواهرم حالا هر کدوم که اطرافم بودن خب لذت میبردم میگفتم نگاه مثلا میگم من میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم یه آیت الکرسی هم میخوندم گفتم خدای از این به بعد من باید خودم بسازم. حالا خب خیلی چی میخواد که من مثلا یک دفعه بتونم این توانایی رو داشته باشم خب کسی رو درمان کنم. بعد همینجوری که میگفتن خیلی برام خیلی لذت بخش بود ولی ترس رو داشتم. حتی من یه بیماری داشتم یزد، فرداش مثلا امروز یزد بودم، فردا خودم به کلاسش رسوندم کرمان، اتوبوس گرفتم رفتم.
رفتیدی آشنایی تو یزد درمان کنید و برگردید
کرمان؟ نه نه مریض تو بیمارستان.
حتی
همراه مریضی بودم تو بیمارستان، میدونستم عصری کلاس میواست، یعنی کلاس حتما برم. حالا این چه نیرو بود من جذب او کلاس میکرد،
وابسته به کلاس و این نشده بود.
یعنی تفویض لای محافظ بعد وابستگی شدید. بعد از اونم که دیگه میشد ترم یعنی تفویض لای محافظ فرادرمانگر دیگه اینجا هر کسی یک دکتری.
بچه هاتون چطوری اون وقت وارد شدن؟ شما بچه هم اونا رو وارد کردن؟
بله ترم تا ترم تو خودم به هر کی مثلا گزارش میدن میدن خودم من این گزارش ها رو ندارم، من چیزی نمیبینم، من چیزی نمیشنوم.
یه لحظه من پس یه نکته بگم، در واقع توی کلاس که می اومدن از این اتصالایی که می گرفتن افراد گزارش می دادن که مثلا ما این اتفاق برام افتاد، اینجوری شد اونجوری شد. شما می اومدید هیچ گزارشی نداشتید که بدید؟
گفتم خدای من شاید اینجا خودم مشکل دارم. بعد شروع می کردم خودسازی کردن. بعد یعنی تو همی چی بود یعنی حلقه می گفتن اگر شما تو ترم دو به آگاهی نرسیدین باید صبر کنین برین ترم پنج، اگرم نخواستین کلاس ها بیاین حتما تا ترم چهار حتما بیاین کلاس های حلقه ها رو بگیرین. هر کس هم که توی کلاس بیاین براتش امضا شده یه.
برات چی؟
برات مثلا خواهی بریم براتتون، یعنی ما توسطش یعنی خودتون نیومدین، کسی شما رو آورده اینجا. شما یعنی علی خیرخواهیتون خوب بوده یا خداوند عالم شما رو پذیرفته که
یعنی
شما
یعنی این که شما اومدید تو عرفان هم حلقه... تو کلاس ها شرکت میکنید خلاصه یه دستی تو
یه
کار
دستی
بوده
تو
شما رو
کار بوده شما به پا خودتون نیومدین اینجا. بعد حالا تو یعنی همه که توی اتصالات بودن میدیدی حالا یکی اول کلاسه یکی آخر کلاسه یه دادی جیغی هواری. بعد میگفتم که من مثلا یه نگاهی میکردم میگفتم استاد چرا اینا این کار میکنن، میکروفون میگرفتن جلو اون شخص میگفت که اینا کالبداشون با هم درگیر شدن. خب من از کالبد میترسیدم، میگفتن نکنه تو وجود من هم حتما کالبد هست.
کالبد منظوری اصلا مرده هایی هن که روحشون میاد توی دیگران رسوخ میکنه.
مثلا یه خانمی بود 60 سال داشت میکروفون میگیره میگفت یه دختر 13 ساله با یعنی از دهنی داره حرف میزنه. خب میگفتن خب این چه اتفاقی؟ خب میگفتن چطور شد؟ میگفتن این براش دعا گرفتن ای جور شده فلان، یعنی یه جوری توجیه میکرد برای من، یعنی
روح یه دختر 13 ساله
در بدن این خانم.
بعد اینم تو کلاس که اتصال میگرفت شروع میکرد به جیغ و داد کردن و حالش به هم میخورد.
بعد یعنی ایجاد دیگه به هیچ عنوان هیچ چی رعایت نمیشد دیگه. خب من که الان مثلا یا میگفتم مثلا اینا یا عقیده هاشون تا من فرق میکنه، هر کسی یه عقیده داشت. مثلا من با چادر که میرفتم چادر مینداختم رو سرم که مثلا نبینم، که مثلا یا مردی نامحرمی خب همه اصلا محرمیت وجود به هیچ عنوان نداشت، یعنی زن و مرد با هم همراه بودن،
نامحرمی وجود نداشت،
اصلا نامحرمی وجود نداشت. بعد بادیگارد داشت، مثلا مستر کلاس چند تا بادیگارد خانم داشت و آقا. مثلا میرفتیم توی یک کلاس دیگه میدیدیم که مثلا چند تا زن خیلی عجیب بود، من یعنی این که دیدم میگفتم دیگه نمیرم این کلاس. چند تا زن و مرد افتادن مثلا دراز وجفتن دارن مثل حالت قش یعنی حالت تشنج بهشون دست میده. یه آقای مثلا داره همین آقای عطار مثلا داره روی دفاعی کار میکنه، رو خانمه داره دفاعی، زن و مرد اصلا دارن به هم اتصال میدن، یعنی دیگه وجود دیگه حالا نامحرمی که اصلا به هیچ عنوان وجود نداشت. یعنی تو خودم فکر میکنم نکنه منم این کار بود یه روزی داشته باشم. گفتن حل... یعنی ترم دو دفاعیه، من دفاعی رو به هیچ عنوان هنوز نگرفتم، فقط سه تا حلقش به من آخرین ترم هشتی که تموم کردم سه تا حلقاش به من دادن. بعد از اینکه مثلا کرمان کلاس ها بود یه اولی که مثلا سال 88 اتفاق افتاد گفتن این کلاس یه جوری میگفتن سر صدای در میاد توش، میگفتن مثلا توی کلاس از همه قشری بود فرهنگی بود، باسواد بود، بیسواد بود، مهندس بود، روانشناس بود. یعنی نبود که مثلا اینکه من که خونه دارم مثلا من به هوا، یعنی هر کسی به چیز همدیگه میرفتیم، به اشتیاقی که با همه میرفتیم، هوای همدیگه میرفتیم. بعد مثلا من میرفتم بیرون از تکتیکشون سوال میکردم مثلا حلقه بعدی چیه، چه اتفاقی میافتن. گفتم ما نباید بگیم که چه خوب. منم خیلی برام
کلاس شما کسانی که دوره های بالاترن بودن میومدن باز تو اون جلسه شرکت میکردن؟
مثلا کلاس ما 3 بعد از ظهر بود.
آها، از جلسه بعدی ها سوال.
من خیلی کنجکاو بودم، گفتم مثلا ترم بعدیش چیه فلان. میگفت نگران اونش نبود، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. گفتم خب مثلا حلقه بعدی من دفاعی بخوام بگیرم آیا اتفاق برام هم میفته؟ میگفتم شاید بیفته. میگفتم من دفاعی رو به هیچ عنوان نمیرم.
دفاعی غیر از دوره های اصلی بود،
اصلا اون ترم جدا بود.
شما در کنار دوره دوم میتونستید دوره دفاعی هم
دفاعیش هم شرکت
که شما شرکت نکردید و بعد از دوره هشتمتون یه چند تا حلقه شو
گرفتم.
خیلی خب، پس تا اینجا معلوم شد که شما برای درمان و به هوای دوستان و آشنایانی که حالا اونجا بودن رفتید و بعد از اینکه این لایه ها رو هم دریافت کردید خیلی شیفته و وابسته شدید که ادامه بدید به این نتیجه برسه. در این حال شک هم کردید که اگه اینجا عرفانه و قرار یه درمان معنوی اتفاق بیفته چرا این مثلا بی حیایی ها صورت میگیره، چرا این روابط نامشروع جلو جمع داره مثلا این اتفاقا میفته و اینا شک و تردید شما رو یکم زیاد کرد. خب، اگه لحظه اجازه بدید خودم صحبت‌های شمشیر بشنویم، بعد حالا شما فراموش نکنید بیا ادامه فرمایشات شما رو هم گوش میدیم. آقای شمشیر، حالا شما حتما مطلبی رو آماده کردید که بگید، اما چند تا سوال پیش اومد. یکی این که این دوره تشعشع دفاعی که میگن و حلقه‌ای که اتصال میدن بعد کالبد ذهنیش رو میاد، اینو یه مقدار فکر کنم خوبه اگه در موردش صحبت کنم، چون بیننده‌ها شنیدن و حتما سوال و ابهام برشون پیش اومد.
اگر اجازه بفرمایید در ضمن یه آسیب شناسی به اینها بپردازیم و در طول برنامه‌ها ان شاءالله اگر اصطلاحاتی هم بود من سعی می‌کنم مختصر توضیح بدم. آسیب‌هایی که در عرفان حلقه وجود داره اینها رو میشه به اعتبارهای مختلف تقسیم بندی کرد، اما از اونجایی که ماهیت این فرقه یک شبه عرفانه و یک شبه درمانه و در واقع سراب عرفانه و سراب درمان هستش، بهتره که بر مبنای و بر اعتبار ماهیت این فرقه آسیب‌ها رو بررسی کنیم. یعنی در واقع فرقه حلقه یک سری آسیب‌ها دارد بر جسم آدمی به خاطر درمانش و یک سری باورها رو به فرد تزریق میکنه به خاطر عرفانش. آقای طاهری اشاره میکنن در بعد درمانی که در فرادرمانی یک طرفه 30% بیماری ها درمان میشن، در فرادرمانی دو طرفه 70-80% بیماری ها درمان میشن.
یعنی چیه طرف دو طرفه؟
نوع اتصالاتشونه، گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم، گاهی تلفنی به شکل بی سیمی.
یه طرفش چجوریه؟ یعنی اینکه اون داوطلب درمان ندونه.
بله دقیقاً.
درمانگر فقط بده.
بله.
دو طرف بیشتر... اینه که اونم آگاهانه بیاد و درمانو بگیره.
دقیقاً. بیشتر چیزهایی که در کلاس اتفاق میفته این هستش که رو در روی هم هستن و با دست هم دیگر رو لمس میکنن. آقای طاهری پس یک جای اشاره کرد 30% درمان وجود داره، یک جای 70-80%، یک جای اشاره میکنه در انسان از منظر دیگر
که یکی از کتاب‌های اینا هست.
بله، معروف ترین کتاب این فرقه و اساسی ترین کتابشون هستش که اونجا مستر حق نداره، یعنی کسی که مربی است، کسی که فرادرمانگر است، هیچ گونه از بیماری‌ها رو غیر قابل علاج بدونه. یعنی در این مکتب یک قلوه درمانی اتفاق می‌افتاد و یک تضادی هم صورت گرفت، تناقضی وجود داشت. یک جای 30%، یک جای 70-80%، یک جایش همه بیماری‌ها رو ما درمان می‌کنیم. چون بحث مرتبط با آسیب‌ها هستش، آقای طاهری یک اعتراف ناخواسته ای هم نسبت به آسیب ها داشتن.
چی گفتن؟
ایشون در مقاله انسان بیماری و تحول اشاره میکنن که برخی از این مسترها مثل این مستری که خانم سیاه کوی اشاره کردن سایر روش ها رو دخیل میکنن در اتصال به شبکه شعور که، یعنی مثل گیاه درمانی یا روش های دیگه، انرژی درمانی مثلا و روش های دیگه رو، و اونجا دوچار آسیب میشن و این ضعف بینشیشون هستش. یعنی در عرفان حلقه طاهری هم مدعی آسیب هست حداقل برای یاران خودش. این در بعد درمانی،
یعنی معتقده که اگر کسی روش های درمانی دیگر رو همزمان به کار بگیره
آسیب
میتونه باعث آسیب بشه.
بله، و این ضعف
و این در حالیه که خودشون ادعا میکنن فرادرمانی یک روش طب مکمله.
دقیقا.
یعنی مستقلا میتونه روش درمانی نباشه و اصلا نیست.
بله.
بلکه در کنار سایر روش ها میتونه اثر بخش باشه. معنای طب مکمل اینه. بله. که در کنار سایر روش ها اثر بخش. حالا از یه طرف میگن طب مکمله، از یه طرف میگن که نه دیگه، اگه روش‌های دیگر همزمان به کار ببرید
بله.
ممکنه باعث آسیب بشه.
و این تعریف و تقسیم بندی که داشتن مطمئناً خطاست، چون در طب مکمل کسی از فرادرمانی یاد نمی‌کنه. در بعد عرفانشون هم یک سری باورها رو به اعتبار دینی و برای زندگی افراد تزریق میکنن به افراد که بسیار خطرناکه. اگر کسی وارد بشه در این فرقه، اعتراف میکنن خودشون و میگن ما دگر اندیش شدیم. اگر نیمی از ترمها رو رد کنه، معمولا به این دگر اندیشی میرسه، خودش رو یک تافته جدا بافته میدونه. اگر کسی اینجا به داد اونها برسه، میتونه اینها رو برگردونه. اما اگر رد کنن از ترم 5 و 6 به بعد، دیگه اینجا سخته. یک کسی بایستی با اینها دائما در ارتباط باشه، قوی باشه، حلقه شناس باشه و بتونه تمرکز کنه و غلبه فکری پیدا کنه تا اینها رو برگردونه. این باورها و این آسیب‌هایی که وجود داره به اعتبار عقیدتی و باورهایی که به اینها تزریق میکنن، در تمام ساحت‌های دینی فرد رو سرنگون میکنه و دینش رو به حد منابودی میکشونه. از دوستی با شیطان گرفته تا اینکه فرشته‌های پرسش کننده در وجود شما نیستن و این همون من معنوی شماست که این رو بایستی بهش بپردازیم، تا تناسخ گرفته، تا حلول این موجودات در وجود انسان. در ساحت زندگی هم همچنینه. کتابی دارن ایشون در رابطه با بینش‌های انسان و اونجا میگن تا بینش شما تغییر نکند شما درمان نمیشی. چه بینش‌هایی بایستی فرد دریافت کنه؟ یکیش اینه که بایستی به نسبیت گرایی برسه 100%. وقتی این کتاب بینش انسان طاهر رو آدم ملاحظه میکنه، سراسر پر از اندیشه های نسبی گرایی است. بعد پافشاری مطلق هم بر این اندیشه ها میکنه و به هر حال یک آسیب هایی رو
تنها قانون مطلق رو نسبیت میده.
بله، یک تناقضی هم اینجا وجود داره در این مسائلی که مطرح میکنه. این دوهیته رو آسیب میزنن اینها. و اما یک ریشه ای داره، نمیدونم وقت هستش که خدمتتون عرض کنم یا در
بفهمم یکی دو دقیقه دیگه.
خواهش میکنم.
بعد دوباره از خانم سیاکوی استفاده.
تمام آسیب هایی که در عرفان حلقه وارد میشه بر افراد، ریشش در چند تا تفکره که این چند تا تفکر همشون یک فکر هستن با عبارات متفاوت، یعنی مترادف هستن.
بله.
یکیشون همفازی کیهانی، یکیشون تفکر اینتر یونیورسال، یکیشون تن واحد است و یکیشون هم خروج از کثرت و رفتن به وحدت هستش. تمام اینها میخوان یک حرفو بزنن که شما با دیگران آنچنان نزدیک بشید که حریم ها برداشته بشه، یک مجموعه بشید. البته این کون جامعی نیست که در عرفان اشاره شده. اینها یک تعابیری خودشون ساختن و یک اصطلاحاتی رو به کار بردن. اگر من از وحدت میگم، منظورم وحدتی نیست که در عرفان اسلام مطرح شده. حرف اینا این است که شما دین و دیانت و ذکری نمیخواد، فقط چند تا مرحله رو که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، مثل این لایه محافظ و اینها رو داشته باشید، شما حتما بایستی به اندیشه وحدت برسید. اشاره میکنن در یک مقاله‌ای که در آسیب شناسی خانواده نوشتن، میگن که به این مضمون که اندیشه من در مورد خانواده متعالی دائر مدار وحدت میچرخه.
این کتاب و مقالاتی که میگید نوشته
محمد علی طاهری،
پایه‌گذار این عرفان هم.
بله. بعد شما ببینید وقتی که فرد در این عرفان تلاشش روی نیستش که نماز و اینها رو خودسازی رو داشته باشه، تلاشش بر اینه که به دیگری نزدیکتر بشه.
بله.
خب اینجاست که انحرافات شدیدی به وجود میاد، اینجاست که بنیان خانواده ها متلاشی میشه، اینجاست که روابط با نامحرم به وجود میاد، اینجاست که آسیب های از این سنخ به وجود میاد متاسفانه. و تمام اینها به خاطر اندیشه های مسمومیه که عرض کردم، همشون یک حرف رو میخوان بزنن: نزدیک شید به انسان ها، صلح داشته باشی. شاید در ظاهر هم خوب باشه، چیز بدی نمیگن صلح، ولی وقتی که میبینیم حریم ها برداشته میشن، این ایجاد خطر میکنه و بنیان خانواده رو متلاشی میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. شما در صحبت های قبلیتون به اینجا رسیدید که در واقع افرادی که میمدن این اتصالات رو میگرفتن، احساس میکردن که روح افرادی که قبلا مردن الان در کالبد اینا رسوخ کرده، یا حالا تحت عنوان کالبد ذهنی یا هر تعبیری که به کار میبرن. این تجربه رو شما یا بچه هم داشتین؟
من خودم این تجربه رو نداشتم، ولی مثلا حالا مثلا خانومی که چی میکرد، او آقا میومد با میکروفون، با بعد یه حالتی کانال نور برای درست میکرد. گفت مثلا شما الان طرف که اصلا نمیفهمی داره چه حالتی میشه،
یعنی یه حالت تقریبا شبه هیپنوتیزم شده بود، از خود بی خود بود، این بهش تلقین میکرد.
میگو من الان دارم کانال نور میبینی. و یک بار میگو دیگه خروج، یعنی کامل دیگه رفت بیرون. خب اون طرف راحت میگرفت،
مینشست،
برون ریزی
میگو الان یه روحی در تو بوده، من روح رو خارجش کردم، الان تو با آرامش میرسی. اون طرف هم تو حالت تقریبا هیپنوتیزم بوده و همه اینا رو تایید میکرده، بعد هم احساس آرامش میکرد.
بعد یعنی سر کلاس، یعنی کرمان که چی بودن، خیلی یعنی همزمان تو مثلا چند نفر آدم که وجود بودن، شما مثلا 20 نفر یک دفعه اتفاق براشون میافتاد.
آن توی یه جلسه هیپنوتیزم جمعی صورت میگرفت و
یعنی
مثلا از 100 نفر 20 نفر دچار این حالت میشد. 20
نفر این حالت میشد. یعنی به همه میگفت مثلا شما اگر الان برون ریزیاتون، از ما در باغ سبز به شما نشون نمیدیم. از این تاریخ دی باید برون ریزی ها شروع میشه. از ترم دو که همفازی بود، میگفت اگر تونستین به آگاهی برسین توی ترم که رسیدین، وگرنه باید با درگیر بشین با برون ریزی.
و همین باعث میشد که افراد دیگه حالا تو خونه بودن، تو مهمونی بودن، هر جا بودن، ممکن بود دچار این برون ریزی ها ناخودآگاه
مثلا که از اطرافیان ما اصلا کلاس هم نرفت. او آقایی که مغازه‌دار بود، این فقط یک اتصال بیداده بود، یعنی تو خونه خود اون اتصال گرفت، به هیچ عنوان دیگه نتونست رو زمین بشینه. یعنی یک اتصالی از راه دور، منم هیچ داخل، یعنی در اتصال داخلی نداشتم، چیزی نبودم. بعد یعنی دو ماه برون ریزی بدونه، یعنی اصلا هیچ کس روی کار نکرد، برون ریزی داشت، بچه‌م دیگه خیلی حالش بد شد و بیمارستان.
پس این نشون میده که غیر از افرادی که حالا تو جلسات ممکنه هیپنوتیزم بشن، بهشون تلقین بشه و این حالت براشون اتفاق بیفته، اون کسانی هم که از راه دور بودن و هیپنوتیزمی هم صورت نگرفته، گاهی ممکنه دچار این مسائل بشن و فکر کنن واقعا یه روحی در بدنشون اضافه اومده.
گفتم ویروسا، یعنی ویروسا بهشون غیر ارگانیک حمله کردن. بعد دیگه حالا یعنی همین فامیل ما که حالت بهش دست داد، دوباره مثلا دفاعی یعنی میگفتن تو باید دوباره دفاعی لول ها بالاتر بگیری. از یک شروع میکردم، گفتن 8 تا لول داره.
وقتی که این اتفاق براش میافتاد میگفتن ها خب برای اینکه درمان بشه حالا بیا بالاتر، بازم بگیر دوباره. بازم بگیر،
یعنی حلقه نداشتن اینا دیگه، خودشون میدن، یعنی روی اینا کار میکردن. کسی هم که میخواست به این یعنی بتون خودش کار کنه، میواست حلقه بگیره. منم که مثلا به خاطری که خودم میگفتم شاید نتونم رو این اون کار کنم، مثلا مادرم میبردم برای درمان، گفتم شاید مثلا بتونم یعنی راه درمانی براش باشه، یا مثلا پسرم میبردم میگفتم چون او بهتر مرد میتونه کار کنی، نگفتم مثلا پیشنهاد دادم که تو هم بیا برو کلاس. ولی 3-4 درس خودم با همراهش میرفتم که وقتی لایه تحفیز لایه محافظ شد، میگفت یعنی از چی بنا که تو حال تور میپیچیدن دورش، یه پاپیون هم گفت زدن تو سرم، یعنی آخر چی چرا مامان این اتفاق برام افتاد، منم حرفی نداشتم.
من متوجه نشدم تور رو کی میپیچیده دورش.
میگفت یعنی حالتی که مثلا میگفت این تور داره پیچیده میشه دور من.
آه، یعنی وقتی اتصال میگرفته احساس میکرده یه تور داره دورش پیچیده
دورش
میشه.
پیچیده میشه. بعد مثلا از من سوال میکرد که چرا مثلا این اتفاق میفته، من جوابی نداشتم بهش بگم. میگفتم برو ترم بعدی رو برو ببین دوباره چه اتفاق میفته، ببین اونا چقدر چه حالتایی دارن، چقدر مثلا دارن شعر میخونن فلان، چرا این حالت مثلا من که اینقدرم خودسازی میکنم، خب چرا یعنی اتفاقات برام من نمیفته. خب باعث شد که مثلا بچه‌هام یعنی خودم که نتونم روی اینا کار کنم حلقه بدم، گفتم بذارین پسرم بره، وقتی او بره میتونه رو مردم کار کنه، بهتری کار خیلی داریم انجام میدیم.
پس بنابراین شما خودتون احساس کردید که حلقه ها رو خوب نمیتونید بگیرید، تجربه براتون اتفاق نمیفته، اومدید مادرتون، پسرتون و دخترتون رو بردید توی این سیستم تا اینا شاید بتونن کاری بکنن. به خصوص به پسرتون امیدوار بودید که مرده بتونه دریافت کنه و بره دیگران هم درمان کنه، شفا بده. بسیار خوب. ما خب در این قسمت آشنایی اولیه‌مون در واقع با خانم سیاه‌کوهی بود، مطالب ایشون رو شنیدیم، نقدهایی هم جناب آقای شمشیری فرمودن. اجمالاً معلوم شد که ایشون به قصد درمان رفته وارد عرفان حلقه شده، دوره‌هایی در رفسنجان و کرمان گذروندن و در نهایت به این نتیجه میرسن که بقیه اعضای خانواده رو هم ببرن وارد عرفان حلقه بکنن. و در قسمت بعد حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای اعضای خانواده‌شون میفته و همینجا هم البته دعا میکنیم که خداوند همه کسانی که از عرفان حلقه اگه آسیبی دیدن، چه آسیب‌های جسمی، چه روحی، روانی و فکری و اعتقادی، همه رو هر چه زودتر به لطف و خودش و به حق اهل بیت علیهم السلام درمان کنه و اونها رو در راستای روشنگری نسبت به آسیب‌های عرفان حلقه خداوند توفیق بده که فعالیت انجام بدن. این قسمت رو پس با اجازه شما به پایان میبریم و دعوت میکنیم که انشاءالله در قسمت بعد این مباحث رو بتونیم ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله